بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له على ذلك. اللهم لعن الشعبة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شهادتي روح متحرر آقا إمام حسين عليه السلام، شهدای کربلا، انبیا و اوصیا و اولیا علیهم السلام، اساتید ذوی الحقوق علمای ربانی، روح امام عزیز، شهدا علامه طباطبایی، آیت الله سعادت پرور، آیت الله بهزاد، تمام کسانی که در هدایت ما حقی در گردن ما دارند، و خانم فاطمه معصومه سلام علیها، و خداوند از زیارت و شفاعت آن حضرت بهره‌مند کند انشاءالله در این ایام مصیبت های آقا عبدالله حسین علیه السلام. معرفت راه آن حضرت را انشاءالله عطا کند. صلواتی ختم کنیم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد.
با توجه به اینکه این جلسه هم چون مناسبت با تبلیغ و ایام تبلیغ هست، اگر باز بحث پنده های آیت الله سعادت پرور رو این جلسه هم استثناءً تعطیل میکنیم و به کتاب شریف ایشان فروغ شهادت که متناسب هست با ایام تبلیغ، که این دیدگاهی که در این کتاب ایشان عنایت فرموده اند انشاءالله استفاده بکنیم و مطالب بسیار دقیق و قابل توجهی در این کتاب هست که انشاءالله با مطالعه حتی جا دارد که مباحثه بشود. بعضی نکات دقیقی که در نگاه به عاشورا دارند. مقدمتاً عرض کنیم که همطور که ملاحظه می فرمایید، این عالم، این دنیا که زمینه است برای تربیت و تکامل فرد فرد انسان، همچنین زمینه هست برای تکامل جامعه انسانی. آقا من شرمنده میشم اونجا، حضرت عالی اونجا میشینید، من خجل میشم آقا، من تسارت میشم، من گناه میفتم آقا، من گناه میفتیم. استغفرالله. مثلا به وقتی بود این جامعه بشری هنوز آتش هم نمیدانست یعنی چی، در سیر تکاملی که زرقه هایی از برخورد سند سنگ توسط پیدا می کند، در طی جریان این ایام تا می رسد شعله را می شناسد، انرژی آتش را می شناسد، همینطور سیر تکاملی خودش را ادامه می دهد. جامعه بشری امروز می رسد که انواع انرژی ها را می شناسد، نه فقط یک انرژی تابشی. می رسد به مراحل کمالات از این علم که انرژی رو به انرژی دیگر تبدیل می کند و از اون چه ها در صنعت استفاده می کنه. از ترکیب چند تا انرژی چه می کند؟ انرژی هستی هنوز شروع یک تشخیص کشف انرژی های دیگر هست. این سیر تکامل بشر از کجا شروع شده داره به کجا ها میره. علاوه این که فرد فرد انسان در این عالم در سیر تکاملی خودش هست، جامعه انسانی هم همینطور. یه روزی در غار زندگی میکرد، اصلا نمیدونست چه اتاق ساختمان یعنی چی، تازه فهمید که چند تا جلد روی هم بذاری و چند تا چوب بذاری اتاق بشه. از این اتاق جلی سیر تکاملیش آمد الان ساختمان های آنچنانی ضد زلزله و همچین ها. سیر تکاملی بشر در همه گذار یک روزی بوده با برجه های درخت ها خودش رو می پوشند، الان به کجا رسیده؟ الا آخر که وقت اجزان رو به این مسائل نجیدیم، فراوان هست که اثبات می کند که انسان در این عالم، عالم این دنیا، خب سیر تکاملیش هم فردی و هم اجتماعی است. البته ضد تکامل و ضدن اون هم شدت خودش رو پیدا می کند در مبارزه با سیر تکامل، که بحث خودش رو داره باز ازش می گذریم. این بوده که یک وقت انسان ها با مال مسافرت می شدن، امروز داره از سقف کره زمین هم می خواد بره بالا. این سیر تکاملی این در همه این موارد بود. در مسائل معرفتی هم این سیر وجود دارد. یک روزی بود که فهم انسان‌ها در شرایطی بود که پیامبران اون دوران وقتی می‌خواستن اثبات حقانیت خودش بکنند، خب بایستی معجزاتی ملموس و محسوس این حس پنجگانی این انسان ها می آوردند. یه شما به دست ولی خدا اژدها بشد تا ببینن که بله مطلب یه چیزی هست در اینجا. تازه این پوست کلفتی و این لذاذت و این بی استعدادی به هدایت در بعضی از مقاطع به شکل دیگر، اون رو هم باز قبول نمی کردند با اون چه خیلی محسوس ملموس. اما امروز می بینیم که کمالات سیر انسان به جایی می رسد که پیامبر خدا را بعد 1300 سال چند تا مرکب روی کاغذ یه چند تا خط نوشته شده از او حقانیت حضرت رو کشف می کند و برای آن تمام وجودش رو فدا می کند. سیر تکاملی بشر در اجتماع در مسائل هم همینطور هست. این مقدمه از این باب بود که ما برای معرفی و بزرگ داشته و به اصطلاح شعائر بزرگ عاشورا و محرم را یک وقتی بود که با تحریک عواطف بشر انتقال میدادیم که چه مظلومیت اتفاق افتاده، چقدر وحشیگری است که مثلا یک بچه 6 ماهه رو مثلا اینطور، دختر 3 ساله رو اینطور با تحریک عاطفی بخواهیم عاشورا را برای دنیا معرفی کنیم. خب وضعیت اون زمان را تصویر بکشیم، بگیم آقا ببین در این جرما، در اون بیابان 3 روز تشنگی، گرسنه، با خستگی تمام، اون وضعیت، اون اوضاع. خب تحریکات عاطفی که البته این خوب است، منتها در یک مرحله از زمان که فهم درک انسان ها در سیر هدایتی این مقدار میتوانست دریافت کند آیا واقعا عاشورا همون هست. البته وقتی سیر تکاملی بشر در طول زمان ها میرسد به یک مرحله ای، مغزهایی پیدا می شوند، متفکرین، مغز باطن این جنایت عاطفی رو کشف می کنند. یعنی آقا اصلا برای حضرت مسئله اینکه عاطفی باشه، بچه ها مثلا وزق، خانم ها اینطور و غذایا، این ناگوار هست. اما هدف حضرت یه چیزی بالاتر از اینها بوده. حضرت میخواست حکومت اسلامی تشکیل بدهد، حضرت میخواست با زور و ظلم و جباری مبارزه کند، حضرت میخواست و الی آخر. نگاه سیاسی به حکومت حضرت باز میشود و اونهایی که اهل سیاست علوی هستند، نه معاویه ای، برای اونها خیلی سنگین می شود، دردناک است. برای کسی که در خط سیاست علوی هست، سیاست های استکباری این طور بیاید در برابر سیاست علوی زورگویی و ظلم کند، این خیلی زانسوز هست. اون سیاست مدار می فهمد که شدت درد این به مراتب سخته تر است از این که یک کودک 6 ماهی مثلا تیر بخورد. همینطور سیر تکاملی بشر و جامعه به برکت بزرگان دین، به برکت انقلاب اسلامی، یه روزنه ها و دریچه های عمیق تر از این میخواهد باز بکند که سیاست علوی در طول آن اسرار بالای اون جریان عاشورا هست، مسئله عاطفی در طول، در شعاع اون هدف های بالاتر امام حسین علیه السلام است. و ما در یک شرایطی قرار گرفتیم که جا دارد این بینش باز بشود که حضرت آیت الله سعادت پرور رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف فروغ شهادت با استفاده از الهامات تربیتی امام خمینی و علامه طباطبایی، به برکت تربیت معرفتی که خودش به اون کمالات رسیده، لذا این عمق هدف امام حسین علیه السلام را در این کتاب بازگو فرمودند. البته خودشون هم می‌فرمایند که من یک اشاراتی کرده ام، زاداره ما راهی را شروع کردیم، زادارت که محققین عمیق از نسل آینده بیان این راه رو ادامه بدهند و اون مطالب بسیار مهمی که جامعه نیاز به آن دارد، آنها در شأن انسانهای تکامل یافته و جامعه تکامل یافته اونها باز بشود. که البته مفهوم فرمایشاتشون نه این عبارت که عرض کرده باشم. خب بنده مقدمه از این مطلب رو اشاره بکنم، بعد وارد چون می‌فرمایند درباره حضرت سید الشهدا علیه السلام و وقایع عاشورای حسینی علیه السلام کتب و رساله ها و مقاتل فراوانی نوشته شده است و هر یک از زاویه خاص به غواصی در دریای ژرف معارف امامت و ولایت و نهضت عظیم حسینی علیه السلام پرداخته اند، ولی اکثر آنها به روشنگری ریشه های تاریخی و علل اجتماعی نهضت حسینی علیه السلام و ذکر وقایع آن دوران اختصاص دارد و کمتر به اسرار معنوی مقتل سید الشهدا علیه السلام و رموز عرفانی این حرکت عظیم و تاریخ ساز عالم بشری توسط شده است. حالا اینجا نکته های قابل دقتی است که به عالم بشری فرمودند. این رموز اگه باز بشود چه تحولی در عالم بشری ایجاد می کند، و این دیگه بحثای مفصل خودش را دارد. غرض ما از تدوین این رساله بررسی پاره ای از اسرار مقتل سید الشهدا علیه السلام، خصوصا دقت در کلمات آن حضرت در طول این حرکت و پاره ای از زیارت های وارده درباره ایشان است. لذا امید است بیانات کوتاه و ناقص ما انگیزه برای اهل دقت و نظر در تحقیق بیشتر پیرامون حقایق معنوی زندگی انبیا و اولیاء علیهم السلام، خصوصا حضرت سید الشهدا علیه السلام و نهضت عظیم عاشورای حسینی علیه السلام باشد، تا این بعد تابناک و نورانی و تاریخ ساز کربلا نیز روشنگر راه شیعیان و دوستداران اهل بیت علیهم السلام گردد. فرضا بنده مناسب دیدم که این جلسه رو که ایام تبلیغ هست، ان شاء الله تعالی این نگاه را که محتوای تبلیغی ما همیشه مباحث تکراری در طول تاریخ، این لازم هست اما کافی نیست. امروز ما مواجه هستیم به برشت انقلاب که زلزله‌ای در دنیا ایجاد کرد، اندیشه ها را تکان داد، مغزه های متفکر را برشت در آورد. امروز نگاه به اسلام محققین نیاز جدی دارد که اون معارف عمیق اسلام را در تمام ابعاد از جمله مهمترین بعد حرکت شیعه چه عاشورا باشد، با یک نگاه های و پیشوهش های عمیق در نگاه معرفتی مطالب باز بشود که نکته های فطری دارد و نکته های فطری خیلی اثر سریع و نافذ دارد. حالا به لحاظ زیگ وقت بنده یک نمونه هایی رو از این کتاب به عنوان نمونه میخونم، اما این لازم هست که ما خودمون این کتاب مطالب رو عمیق بخونیم و خودمون حل بشه تا به تناسب ما مخاطبین چه مقدار به چگونه مطالب باز بشود. یکی از مطالبی که در شروع این کتاب معظم الله رضوان الله علیه باز کرده است، توجه به مقام نورانیت آقا امام حسین علیه السلام هست. مقام نورانیت یعنی چی؟ خلقت نوری یعنی چی؟ اینا مطالبی است که امروز اگر یک فرد به اونها معرفت پیدا بکند، سرنوشت رو کلن عوض می شود. نگذاشتن شیاطین این حقایق باز بشود. در کتابخانه ها خاک خورده. البته این بحثا دارد چندین جلسه باز بشه، امکان این که در یک جلسه مطرح بشه امکان ندارد. فقط از باب اشاره به اهمیت موضوع، مقام نورانیت هر انسان و هر موجود حتی به مقداری که توسط به مقام نورانیت خود دارد، اون عبودیت به اون درجه تحقق پیدا می کند. حالا موجودات غیر انسان تکوینن این وضعیت رو دارند و انسان علاوه تکوینن که تمام ذره ذره سلول سلول اعضای او این مقام نورانیت رو دارد و توسط رو به اون دارد، علاوه خود انسان هم این مقام نورانیت دارد. منتها تشریعاً چه مقدار این توسط به مقام نورانیتش به اختیار خودش قابلیت پیدا میکند توسط پیدا کند. در رابطه هر مقدار این توسط به مقام نورانیت خود، عبودیت به همون درجه و میزان در این انسان جاری میشود و نمیتواند اون مقدارش توسط به مقام نورانیت خود شرد در عبودیت خدا قرار نگیرد، امکان ندارد. یه بحث خیلی جالب مهمیه. خلقت نوری البته مربوط به خود آفرینش انسان هست که ما قبل از این عوالمات جسمی و مادی و همه موجودات در عوالمات مزرک بودیم و تا اون اولین خلقتی که هر موجودی در موجودیت پیدا کرد، اونجا خلقت و خلقت نوری بوده. تا به تدریج که به درکات پایین هر چه نازل شد نازل شد، این وضعیت غلیظ پیدا کرد تا آمد پایین ترین مرتبش اینجا هست. این وضعیت غلیظ جسم او به این صورت حالا ظهور و بروز کرده. پس این دوتا نباید خلط بشه که مقام نورانیت و خلقت نوری. خب بحثتون خیلی طولانی و مفصل هست، بنده اشاره به یکی از فرمایشات مولا علیه السلام میکنم و این قسمت رو سعی کنیم جمع کنیم. مولا علی علیه السلام میفرماید به جناب سلمان و ابوذر چونجا بودند، فرمایت معرفتی بین نورانیه معرفت الله عز و جل، معرفت الله عز و جل معرفتی بین نورانیه و هو الدین الخالص. الله اکبر، یعنی چی؟ ما رو بسی اصطلاحاتی تکراری حیبسا مشغول میشیم گاهی. این دین خالص، چهار تا مطلب حالا یاد میشینیم که ما دیگه دین خالص چی و هوه دین خالص، الدین الخالص. اون مقام نورانیت من، اگه کسی مقام نورانیت من معرفت پیدا بکند، به معرفت الله عز و جل راه پیدا کرده. اگر معرفت الله عز و جل رو کسی راه پیدا بکند من شناخت من چیم، من به مقام نورانیت باید بشناسم. اون پیکر پاچه، هیکل پاچه، جسم پاچه معصوم علیه السلام میشه گفت یک سایه است که از اون مقام نورانیت حضرت که داره در این عالم چقدر این حقایق رو پایین آوردن پایین آوردن پایین آوردن، شد انگار مثلا در اسلام ده ها مذهب هست، اینم یکی از مذهب هاست. هر مذهبی به خودش تعصباتی دارد، ما هم نسبت خودم تعصباتی داریم، جوری کردن که اصلا مقام نورانیت معصوم علیه السلام اگر ما نتوانستیم معرفی بکنیم و خودمون بشناسیم اصلا این مقام نورانیت یعنی چی، تا به دنیا بشناسانیم، اون وقت حتی یک انسان در یک جزیره در وسط یک اقیانوسی در اونور عالم هم باشد و معصوم علیه السلام را با مقام نورانیت بهش بتوان توجه داد، او درجا عاشق حضرت میشه. بحثی نیست که ما تعصب داریم، مثلا شما هم رهبر داریم ما هم رهبر داریم، شما هم یه مثلا مذهبی هست ما هم مذهبی هستیم، اینجور نیست دیگه. این یک فطرت انسان هاست. اگر این حالا من خودم چقدر این مقام نورانیت معصوم علیه السلام را شناختم، همیش در تاریخ زندگی جسمانی اون بزرگواران فقط یه چیزهای شنیدم، فوقش شده که مثلا یک در باشگاه بدنسازی بگیم یا علی که حضرت پهلوان بوده، ما پهلوان مثلا شدیم، ما هم به یاد علی الاسلام پهلوان شدیم. خیلی خوب، البته همین مقدار هم در این خفقانه های جهنمی هر دشمنان اهل بیت علی مسلم بزرگان ما زحمت کشیدن، همین مقدار هم حفظ کردن خودش خیلی ارزش دارد. اما اون چه قابل دقته این نیست، این نیست. اون چه ما نیاز داریم مقام نورانیت باز بشه، ما امروز به برکت این آزادی که پیدا کردیم از چنگال لاتهای وحشیه در عالم، چقدر از این فرصتهای طلایی استفاده می کنیم برای مسائل اصلی معارف شیعه، معارف دین، دین خالص. یا رفاه خدا نکرده ما رو به غفلت انداخته و ما مسئولیت دیگری از این. خب بگذاریم بحث در این قسمت ها. خب اگه امکان باشه ما در این تبلیغه ها چقدر بتوانیم مقام نورانیت آقا امام حسین علیه السلام را، خب شاید برای عامه مخاطبین نشود بیان کرد، اگر سه می توان با تمثیلاتی تقریب به ذهن داد، اگر سه می شود یک تحولات یک یقظه‌ای در ذهن انسان را ایجاد کرد، اما اگر این هم امکان نیست، خب می توانیم شاید در اون منطقه تبلیغ ولو یک نفر انسان با استعداد مستعدی دیدیم، نگوییم یک نفر هست، اگه یک نفر نخبه مستعده می ارزد برای یک نفر ما این حقایق رو اون مقدارش در توانمون هست بهشون باز کنیم و با انگیزه بدیم بیاید یک نجرش عمیقی از عاشورا و امام حسین علیه السلام را پیدا بکند. هر مقدار شناخته برای حضرت به این نگاه باز میشه، تازه معنای عاشورا میخواد معنا باز بشود. خب عرض کردیم به مقدار مقام نورانیت عبودیت تحقق میگیرد. خب بالاترین مقام نورانیت که معصوم علیه السلام هست، بر اون نگاه بالاترین درجه عبودیت هم میخواد تحقق بگیرد. خب اینجاست که ما به دنیا این اعلام میکنیم، میگم آقا از نظر غرایز حیوانی و یا از نظر فطری شما میدونی که اگر شرایط سوری باشد تمام زنجه هایی که شما بررسی کنید در عالم، که تو اون زنجه ها سختی زنج در چه شدتی، جرمای سوزان آفتاب، خاک و شن داغ از پایین، تو اون حرارت فوق العاده سه روز هم آب نشه بخوره، غذا هم چیز، خستگی، وحشت، ترس بچه ها، زن ها، سختی زندگی در اون شدت. خب چی میگه من نمیفهمم فضا چه فضاییه؟ خب در آن فضا این شخصیت معصوم لحظه ای توجه از خالق خودش غفلت نمی کنه، یعنی فضایی که خواه ناخواه هر کسی رو تمام اضطرابها از انواع و اقسام صورتهای اضطراب، نگرانیها، خوف و ترسهای بچهها، جنگ پیشروی وحشیهای چند هزار نفری، ده ها هزار نفری، در آن اوضاع انسان حتی یک لحظه هم از خالق خودش، از رب العالمین توجهش قطع نشه، نتواند او رو غافل بکند لحظه ای توجهش از او. چه معنایی خدایا؟ ما یه چاقو دستم رو میبره نمازم گاهی حوصله ندارم بخونیم، دو روز اگه آب پیدا نکنیم، یه روز بیخواب باشیم، بدخواب باشیم، اصلا قاطع میکنیم، چهار تا اضطراب اضافه بشه روش چه میشود؟ چه قضیه ایست که خالق متعال میخواهد در روی زمین اوج نقطه تحقق عبودیت را که غیر ممکن هست به حسب ظاهر انجام بگیرد، اونجا صورت بپذیرد، اونجا ظهور و بروز بکند. این چه قضیه است؟ آیا این تحققی که پیدا کرد مخصوص برای شخص خود حضرت بود، یا حضرت به عنوان امام که برای همه 12,000 عالم در اون ساعت، در اون دقیقه حجت الله هست، برای همه اونهاست که دارد بار سنگین رهبری رو در 12,000 عالم به دوش میکشد؟ حضرت فقط سختیش چند تا بچه و خانم تو اون بیابان نبوده، حتی بار رهبری را در 12,000 عالم در هر لحظه داره بهش میکشه. هر اون فضا لحظه از عبودیت خدا هم غافل نشه. توسل خدا چه قضیه ایست؟ در آشنا چه اتفاق افتاد؟ چه چیزی میخواست تحقق پیدا بکند؟ خب این مقدمات با سری دیگه بنده کلماتی از فرماشات حضرت رو سری میخونم دیگه بگذرم. خب عمر که حضرت مواجه شد با اجنه، که گروهی از اجنه اومدن محضر حضرت و اصرار هم می کردن که اجازه بده حضرت همه این وحشی ها رو تارمار کنند. خب حضرت چه فرمود؟ فرمود نحنو والله اقدر علیهم منکم. والله این چه شما میگید، من از شما تواناترم، اصلا موجودیت اونها دست منه، اما خدا اجازه نمیده، هوس نیست که چهار تا جن تسخیر میکند همه زار به وحشت میاندازه. جان چون این باشه چه میکنم، آیه دعا مینویسم زندگی تو آقا میکنم، آن چه میکنم، یه جن دستور میدم میاد شبانه پدرتو در میاره ها. یه انرژی هسته دستش اومده چهار تا فرمول شاخ نشون میده دنیا، اگه لوتیگری منو قبول نکنید با خاک یکسانت میکنم ها. من اینقدر کلاه کستهی هم چون چنان ها. اینه افتخار عاشورا، که من اون قدرت آنچنانی اما عبودیت اجازه نمیدهد. چی نگه داشته؟ عبودیت اجازه نمیدهد. اینطور نیست حضرت میخواد خودکشی بکنه، اعوذ بالله. اینطور نیست حضرت نمیخواد دفاع از خودش بکنه. اگر عبودیت از اجازه میداد در لحظه اونا هیچ بودند، بالاتر خودش و خودشون رو میکشن از بین میبردند، بالاتر خودش با شمشیر خودش رو میزد میکشت. اگه این قدرش در حضرت دست یکی از این بی ایمانها باشه چه میکنه تو دنیا؟ هنوز چیزی نشده، یه چهار تا فرمول از فیزیک، از یک خواص چهار تا مثلا هسته به دست آورده، ببینید چه جنایت ها، چه وحشی جری ها. مقام نورانیت حضرت و عبودیت حضرت در توسط مقام نورانیت حضرت اجازه نمیده، عبودیت چیه؟ هرچین انسان میخواد بفهمه تازه توحیدش بالا میگه. خدا چه حقیقتیست که همچون قدرتی آفریده که همه میبینند، اما به عبودیت آن خدا اینطور در سختی ها. خدا چه حکومتیست؟ خدا چی خلق میکنه؟ چی؟ اصلا یکی از آداب زیارت، زیارت را مخصوصا دقت بکنی، ببینیم که همیشه یا قبل زیارت دستور به تسبیح و تکبیر داده شده، بعد زیارت دستور به نماز داده شده. یعنی چه خدایا؟ این سیر داره چی رو میخواد در عالم باز بکند؟ چه مسیری میخواد باز بکنه؟ چه شیاطین نمیگذارند؟ و امروز به برشت انقلاب هم یک نمونهی بسیار کوچکی از اون حقیقت رو پیاده کرد و نشون داد و یک الگوی شد برای زندگی نسلهای از این به بعد، که فردا نجنش همسون چیز نمیشود، نشون داد. و هم محققینی انتظار می رود آنطور که رهبر عظیم الشأن انقلاب انتظار دارند قام بگذارند به جلو، این حقایق رو باز کنند و برای عالم بفهمانند که اصلا بحث زندگی حیوانی نیست که تو رو صندل بشینی من اون صندل، تو بیای من برم موقعیت اینها حقوق قیل و قال هستن، مسئله انسان باز بشه یعنی چی؟ اگه کسی گفت که آخه اون امام بود، میگیم خب شاگردانش تربیت کرده بود تو اطرافش، اونها که امام نبودند، اونها که امام نبودند، اما قابلیت داشتن امام را بشناسن و مطابق او تربیت بشن و آن راه را بروند. پس این راه رفتنی میشه، هم نشون داده شده که میتوان رفت شده و هم راه غیر از اون نیست. خیلی مطلب حضرت فرمود نحن والله اقدر علیهم منکم. در یک جایی این فرمایه بنده سریع دیگه سند شلمت فرمایش از در آزم تمام، وقتی برادرش محمد ابن حنفیه وصیتنامه می نویسد، در آخر وصیتنامه می فرماید و هذه وصیتی یا اخی الیک و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. سه تا کلمه است، اما سه تا کلمه هر کدوم مراتبی از توحید رو انزا حضرت به برادرش توسط داده راه خودش را. چون عزیزان اینها رو عنایت دارم بنده سری میگذرم. اونجا دیگه فرمود و الیه انیب، انابه غیر از استغفار هست، انابه یعنی بازگشت انسان با همه موجودیتش به سوی خدا، یعنی من تمام موجودیتم به سوی خدا توجه هم. در یک بیان دیگر در شب عاشورا حضرت قضیه اون مهلت رو می‌فرمایند، علت اون شب عاشورا رو که احیا نگه دارند، اونجا می‌فرماید در اون مهلت لعلنا نصلی لربنا اللیلت و ندعوه و نستغفره فهو یعلم انی کنت احب الصلاة له و تلاوت الکتابه و کثرت الدعاء و الاستغفار. او خودش میداند که من چقدر دوست دارم نماز به او و تلاوت کتابش و کثرت دعا و استغفار را. یعنی چی؟ این شب رزمندگان ما در شب حمله از اون توسلات چه می گرفتند؟ چه راهی است اصلا؟ همیش ما به ظواهر و آثار مادی و دنیایی این راه میشه میپردازیم، ولیکن آثار خیلی پیش با افتاده اون حقایقه ما چیه؟ ما خدایی که میشناسیم، ما خدایی که در فطرت هست چه خاصیت هایی داره؟ که در یک جایی وقتی حضرت زینب سلام الله علیها بیهوش میشود، از شدت ناراحتی که لحظه برش پیش میاد، حضرت وقتی او رو بیهوش میآورد اینطور خواهرش رو تربیت میکنه، میفرماد یا اختا اتقی الله و تعزی بعزاء الله و علمی ان اهل الارض یموتون و اهل السماء لا یبقون و ان کل شیء هالک الا وجه الله تعالی. در اون اوضاع، اون فشارها، اون سختیها، اون سنجینیها، خواهر اون وضع دلخراش داره توسل به چی میدهد؟ اتقی الله. این تقوایی که حضرت به خواهرش دستور عمل میدهد پر واضح هست، نه این تقوایی از که خب خانم زینب سلام الله پاک از همین نواقص بوده، از این مسائل بوده. این چه تقوایی است؟ ایشون در اینجا باز میکنین تقوا رو، یعنی تمام توسط خدا رو نگهدار، تمام حالات تو این صحنه ها خدا رو نگهدار، لحظه از او غفلت نکن. هر گونه فشار میاد، هر طور فشارات میاد، او رو تقویت کنه، تازه نمیشه از او غفلت ایجاد کنه. شیطان ملعون از این میترسد. اگر انسانها فلسفه عاشورا و حکمت عاشورا و راه عاشورا را اینطور بشناسند، دیگه تمام شد، دیگه تمام شد. این هر تک تک انسان چه میشود؟ چه چیز دیگه میتونه برای او تو دلش نوسان ایجاد بکند، تو دلش تردید ایجاد بکند، تو دلش اون استحکام کار در راه خدا را ازش بگیرد؟ همین چیزش. در اون لحظه حضرت دارد تسلیت قلبت رو، دلداریت رو به توسط خدا دلداری بکن. غیر از اون هیچ چیزی در این صحرا نیست که، در این عالم نیست اصلا که موجب دلگرمی ما باشد، موجب آرامش ما باشه در این اوضاع و احوال. فقط اون توجه به خدا که مرد نیسر ماد بدان که اهل زمین همه میمیرند، این اهل آسمان باقی نمونند. باز برمیگرده حضرت به توحید، ان کل شیء هالکون الا وجهه، الا وجه الله تعالی. با توجه به اصل نکته، در اون فشار سنگین اما این طور توجه به اون مقام توحید میگوید. اون وقتی که دیگر حضرت تمام اصحاب خودش رو که شهید شد، تنها غریب غریب تنها مون، اونجا مرتبن بله فجعل یکسر من قول لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. یکسر تمام توسط این حقیقت بود، ما لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم رو چند لحظه احساس کردیم تو زندگی ما. واقعا مصیبت بزرگ این هاست. حیات، حیات حقیقی محروم شدیم، محروم موندیم. ما چه بدانیم چه ندانیم، چه بخواهیم چه نخواهیم، در عالم تکوین عاشق اون حیات هستیم. منتظر خبر نداریم، اینقدر بیخیالیم. الان یک مورچه چقدر بیخیال هست که مثلا یک انسان میشد، مثلا از بیخوبون خبر نداره کتاب. اما ما رو اگه تهدید بکنن که آقا مثلا یک دستی از شما رو از حیاتت میبریم، یک گوشت، یک چشمت از این حیاتت جدا میکنیم، ببین چه حالی پیدا میکنیم. چون انسان نمیدونه چون حیات طیبه یعنی چی، خب این حالش نیست اصلا. اما معصوم علیه السلام، تربیت شدگان مکتب اهل بیت علیه السلام، وقتی این حیات رو میخوام اصحاب خودشون باز کنند، اون وقت این لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در یک مصیبت بزرگتری وقتی تیر به حلق مبارک جناب علی اصغر میخوره، که دیگه خیلی این عرض کردم رابطه عاطفی، نمیگیم این بحثا عاطفه رو حذف میکنه، اتفاقا هر سه انسان روحش لطیفتر باشه، عاطفش شدیدتر از دیگرانه. یه بحث سای خودشو دارد. هر سه انسان به خدا و راه خدا نزدیکتر میشه، اینطور نیست که بی عاطفه میشد یا عاطفه رو زیر کنار فقط برای خدا، نه اتفاقا برعکسه. منتها این عاطفه رو درست مدیریت میکند. بحث در مدیریت درست عاطفه، نه اینکه بی عاطفه میشه، برعکس عاطفه شدیدتر. حضرت در اون عظمت روحی چه عاطفه‌ای به فرزندش جناب علی اصغر داشت، اما این تیر چه خورد، چه جور مدیریت کرد این عاطفه رو. حضرت فرمود حزن علی ما نزل بی انه به عین الله، انه به عین الله. تو اون لحظه، حساس‌ترین لحظه اضطراب و نگرانی و همه به همه اینها، حضرت چه عبارتی دارد؟ تازه همه مصیبت ها رو در اینجا به کار هم میبره. ما نزل بی، چرا؟ چون به عین الله. سم کنم مطالب رو. وقتی که تیر به حلق مبارک حضرت میخوره، اونجا ادامه همون سیره. فرات بسم الله و بالله ولا حول ولا قوة الا بالله و هذا قتیل فی رضا الله. اینها جا دارد مفصل باز بشه، بس بشه، که حالا این یکی تو عبارت هم از زیارات به عنوان سند به این بحث ها چون رضوان الله آورده اند عرضم تمام. در یکی از زیارات عرض می کنیم اشهد و انک قد اقمت الصلاه، تا می رسه به کجا؟ و عبدت الله مخلصن حتی اتاک الیقین. در یک سایه دیگر بعد از هفت تکبیر که در بعضی زیاراتون حضرت است، با توسط به اون توحید رو میدهد، تا میرسد در این زیارت الحمدلله الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک. ببینید شهادت حضرت برای مکتب خودش تربیت توحیدی، الحمدلله الذی نعمت اونجا در بالا سر قبر حضرت نجات پرستی حرف بزنه، طایفه گرایی حرف بزند، زنجه های سیاسی بازی های فلان و فلان حرف بزند. این را مکتبش میگه زیارت ما اینقدر ثواب دارد، اینقدر اجر دارد. یک مکتب هست این زیارت، در هیچ جای دنیا به این روش زیبا اعضای مکتب رو تربیت نشدند، هیچ جای عالم نیست. چقدر زیبا، چقدر جالب، انسانها رو میاره میگه زیارت من اومدی، چه بینشی بهت باز میکنم؟ الحمدلله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. دیگه خودش و خلق كل شيء فقدره تقديرا. ما اومدم زیارت تو یا ابن رسول الله، در زیارت به من چی یاد میدی؟ مرا چی تربیت میکنی؟ با اون بدن زخم، با اون مظلومیت آنچنانی، با اون جنایت هایی که گستاخی هایی که محضر شد، اما دارید صحبت از چی میکنید؟ دعوت کردی ما رو برای چی؟ دعوت کردید ما رو تربیت کنید. و خلق کل شیء فقدره تقدیرا، اشهد انک دعوت الى الله الى رسوله و وفیت لله بعهده. ببینید همیش و قمت لله بکلماته بالاخره چی آخر؟ و جا حتی فی سبیل الله حتی اتاک الیقین. این مشتب زیارت معصوم علیه السلام. بله شاید یک دورانی غم میزدند به تناسب یک دورانی که پوست و کلفته های در اون زمان یه چیزی محسوس باشه قضیه چی بوده، امروزی که برعکس، امروز درون جمجمه مغز بایستی طوری تربیت شه و رشد بکند، وقتی محضر حضرت میرسیم موحد و عبد خدا با معرفت امام، با اون نگاه زیارت معرفتی علی حالین در تبلیغ در این ایام که پیشنهاد میشد از کتاب فروغ شهادت استفاده بشه، خب جا دارد من کتاب رو خودمون عمیق باز بشه و با بیان ساده به تناسب فهم هر مخاطب انشاءالله تعالی حداقل یک شروع کاری، حداقل برای بهره‌مندی خودمون انشاءالله تعالی از خود حضرت کمک بخواهیم، انشاءالله استفاده بشود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.